اولین نکته تو استراتژی اینه که ما نمیتونیم برای همه کس همه چیز باشیم. استراتژی یعنی انتخاب کنیم چه کارایی رو نمیخوایم انجام بدیم و از اون طرف میخوایم تو انجام چه کارهایی منحصر به فرد باشیم. یه حرفایی، یه آدمایی، یه کتابایی تو حوزه خودشون شاخص میشن. این کتاب و این آدم از اوناست. استراتژی رقابتی از مایکل پورتر. سلام، من امین علیرضایی هستم و شما به سومین قسمت از پادکست پاپیروس گوش میکنید. پاپیروس پادکستیه که تو هر قسمت من یک کتاب رو انتخاب میکنم و مختصری ازش برای شما تعریف میکنم. این پادکست به صورت فصلی منتشر خواهد شد و فصل اول اختصاص داره به کتابهایی در حوزه استراتژی. خیلی خیلی ممنونم از شما که به طرق مختلف حمایت میکنید و کمک میکنید به بیشتر شنیده شدن پاپیروس. پاپیروس رو میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست، اپل پادکست یا شنوتو، ناملیک و تهران پادکست بشنوید و حتی یک هفته بعد از انتشار میتونید از تلگرام هم بشنوید. این قسمت رفتم سراغ یک کتاب کلاسیک و قدیمی استراتژی، استراتژی رقابتی از مایکل پورتر. تو اپیزود اول وقتی حرف از سود کردن بود اشاره کردیم به 5 نیروی پورتر. اپیزود دوم اونجایی که منابع قدرت رو میگفتیم اشاره کردیم به تمرکز مثلا. بعدتر هم اشاره خواهیم کرد. کلن هر جا حرف از استراتژی باشه احتمالاً یه جوری مستقیم یا غیر مستقیم به حرفای پورتر اشاره میشه. چندین کتاب و مقاله داره و مهمترین کتابش هم همین کتابیه که ما اینجا معرفی میکنیم، استراتژی رقابتی. عنوان ثانویه کتاب هست تکنیک‌های تحلیل صنعت و رقبا. کاملا مشخص میکنه داخل کتاب چه چیزی منتظر ماست. کتاب 3 تا بخش داره. بخش اول تکنیک‌های عمومی تحلیل هست که یه سری روش و چارچوب برای تحلیل صنعت و رقبا بهمون میده. تو این اپیزود من 3 تا از این تکنیک‌ها رو توضیح میدم. بخش دوم کتاب در مورد انواع بازارها و صنعت هاست. عنوانش این هست محیط‌های عمومی صنعت و در نهایت بخش سوم هست تصمیمات استراتژیک. آقای پورتر تو حوزه استراتژی بسیار آدم موفق و موثری هست. استاد دانشگاه هاروارد و بهش میگن پیامبر برنامه‌ریزان استراتژیک. 4 بار اسمش توی تینکرز 50 اومده. جایزه ویلز، جایزه آدام اسمیت، 7-8 جایزه مکنزی برای بهترین مقاله، 7-10 تا دکترای افتخاری و هر افتخار دیگه‌ای که ممکن بوده. مشاوره به شرکت‌های بزرگ، فرماندارا، شهردارا و حتی رئیس جمهورا. دهه 1980 مشاور آقای رونالد ریگان بوده مثلا. این کتاب سال 1980 نوشته شده. یعنی 1358 هجری شمسی. وقتی که دلار تو ایران بود 8 تومن و پیکان بود حدود 18000 تومن. کتاب مال اون زمان است. خلاصه سال 1998 یعنی 18 سال بعد کتاب تجدید نظر میشه و یه بخشای بهش اضافه میشه و 4 سال بعد یعنی 1383 بالاخره کتاب به زبان فارسی هم ترجمه و چاپ میشه. یعنی 20مین ترجمه از کتاب. کتاب رو آقای جهانگیر مجیدی و آقای عباس مهرپویا ترجمه کردن و انتشارات رسا اون رو چاپ کرده. از مقدمه کتاب به نظر میرسه سازمان توسعه صادرات و دفتر خوشه های صنعتی تو انتخاب و ترجمه و ارائه کتاب موثر بودن. اصلا تو مقدمه مترجم هدف اول رو نوشته آشنا کردن محافل سیاستگذاری با بحث‌های رقابت جهانی و اینکه دولت باید کاری کنه که صادرات بیشتر بشه و اینکه مواد اولیه صادر نکنیم و به جاش کالاهای مورد نیاز بازارهای پیچیده جهان رو صادر کنیم و این حرفا. جهت یادآوری بگم اون زمان ماکسیما، زانتیا، دووسیلو و رونیز ماشینایی بودن که تو ایران مونتاژ می‌شدن. بگذریم و کم کم می‌خوایم برسیم به خود کتاب. ولی قبلش لازمه یه توضیحی رو اینجا بگم. من اینجا کلیت کتاب رو معرفی می‌کنم و فقط در مورد سه فصل توضیح میدم. در واقع پادکست پاپیروس معرفی، برداشت و خلاصه کتابه. بنابراین بازم یادآوری میکنم پاپیروس جایگزین کتاب خوندن نیست. این کتاب یه مقداری از کتابهای قبلی متفاوته، از دوتا کتاب بعدی هم متفاوته. در واقع این یه کتاب پایه‌ای تو حوزه کسب و کار و استراتژیه که پیش نیاز خیلی از مفاهیم و کتابهای دیگه هم هست. راستش خیلی کتاب روانی نیست، مطلب زیاد داره، مثال کم داره، اون مثالایی هم که داره اکثرا دیگه ما امروز نمیشناسیم، ولی نمیشه این کتاب رو نخوند. این کتاب از پایه‌های استراتژیه. بریم سراغ مشهورترین بخش کتاب، نیروهای پنجگانه پورتر. گفتیم که بخش اول اختصاص داره به روش‌های تحلیل و یکی از مهمترین این روش‌ها که خیلی ها پورتر رو با همین اسم به خاطر میارن، نیروهای رقابتی پورتر یا نیروهای پنجگانه پورتر هست. اون چیزی که بیشتر ما از رقابت برداشت می‌کنیم همین کنش و واکنش در مقابل رقبای موجود هست فقط، که البته منظور آقای پورتر فقط این نیست. یه سری ابزارهای مثل تبلیغ بیشتر، خدمات بیشتر یا قیمت پایین‌تر، روش‌هایی هستن که شرکت‌ها استفاده می‌کنن و بعضی وقتا هم این رقابت بر سر قیمت باعث میشه سوددهی کل صنعت کم بشه و بره سمت اقیانوس قرمز و این داستان‌ها. برداشت ما از رقابت فقط کنش و واکنش در مقابل رقبای مثل ما هست. ولی منظور آقای پورتر از رقابت فقط این نیست. این هست، 4 تا نیروی دیگه هم هست. خب همین قسمت اول رو بررسی کنیم. کتاب میاد از زوایای مختلف موضوع رقابت با رقبا رو بررسی میکنه. مثلا رقابت تو صنعتی که رشدش کنده با صنعتی که رشد تندی داره متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که رشد صنعت کنده، بازی سهمبری از بازاره، یه اندازه بازار نسبتاً ثابت داریم که باید سعی کنیم سهم بزرگتری از این بازار رو کسب کنیم. یعنی اندازه کیک ثابته، ما باید سعی کنیم سهم بیشتری از این کیک رو برداریم. از اون طرف جایی که رشد صنعت سرعت بالایی داره، منابع مالی و مدیریتی صرف این میشه که همزمان با توسعه صنعت فعالیتمون رو گسترش بدیم. بنابراین تحقیق و توسعه خیلی مهم میشه مثلا. یا اینکه بعضی بازارها خیلی جای تمایز نیست. مثلا شما نمیتونی نمک رو برند کنی یا مثلا در شکر نوآوری اساسی ایجاد کنی. بنابراین رقابت روی قیمت و خدمات خواهد بود. از این دست تقسیم بندی ها و تحلیل ها و نگاه از زوایای متفاوت کتاب زیاد داره. ما اینجا مثلا سرعت رشد و تمایز رو اشاره کردیم. کتابم میاد همین موارد رو بیشتر توضیح میده. هم توضیح میده در مورد اینکه وقتی رقبا هم سطح باشن چی میشه، مختلف باشن چی میشه، وقتی که یکی از رقبا سهم بزرگی از بازار داشته چی میشه و الی آخر. داریم بخش رقابت با رقیب‌های مشابه رو بررسی می‌کنیم که از نظر آقای پورتر فقط یکی از نیروهای رقابتی هست. بعد از این تحلیل‌ها کتاب میاد در مورد موانع خروج صحبت می‌کنه. میگه یه سری چیزای وجود دارن که باعث میشه شرکت‌ها از بازاری خارج نشن و به رقابت ادامه بدن. یکیش محدودیت‌های دولتی و اجتماعیه. مثلا جنرال موتورز باید تولید کنه، یا تو ایران ایران خودرو سایپا. به هر دلیلی دولت‌ها در این زمینه دخالت می‌کنن. نتیجه میشه این که به هر قیمتی باید به رقابت یا فعالیت ادامه بدن. دومی رو میگه دارایی‌های تخصصیه. مثلا کارخونه‌ای که دیگه کسی اون رو نمی‌خره، یا دستگاهاتی که الان دیگه ارزش نقدیش پایینه، ولی خب میشه باهاش کار کرد. تو بعضی از صنایع اینا باعث میشن با اینکه سوددهی صنعت اومده پایین، یه عده همچنان به رقابت ادامه بدن. سومی هم میگه موانع عاطفیه. مثلا یک حس وابستگی به یک حرفه خاص، یا مثلا اینکه ما کارمون اینه. نمیدونم، هر چیزی که باعث میشه یک طرح خروج که از لحاظ اقتصادی توجیه شده رو بذاریم کنار. احتمالاً بعضیاش خطاهای شناختی باشن حتی. کار نداریم. پس این مواردی که گفتیم شد موانع خروج. یه وقتایی رقابت شدید میشه، اقیانوس قرمز میشه، ولی رقبا از بازار خارج نمیشن. یه چیزایی باعث میشه شرکت‌ها از بازاری خارج نشن. از اون طرف یه سری مسائلی باعث میشه هر کسی نتونه وارد همین بازار بشه. به غیر از کسایی که تو همین الان تو بازار حاضرن و دارن فعالیت میکنن، یه عده دیگه‌ای هم هستن که یا تازه وارد بازار شدن یا میخوان وارد بازار بشن. یکی دیگه از نیروهایی که سطح رقابت تو یک صنعت رو مشخص میکنه همین تازه واردهان. ممکنه ما سهم بازار بزرگی داشته باشیم، اصلا رهبر بازار باشیم، نصف بازار رو داشته باشیم، فرقی نداره. همه باید حواسشون به تازه واردها باشه، حتی نوکیا. سال 1865، یعنی همزمان با دوره ناصرالدین شاه تو ایران، یه کارخونه کاغذسازی تو جنوب غربی فنلاند راه اندازی میشه. کارخونه دوم سوم توسعه شرکت کابل و چوببری بریم جلوتر تا 100 سال بعد که این شرکت ها با هم ادغام میشن و اسمش میشه نوکیا کورپوریشن. شرکت جدید نوکیا کورپوریشن تو 4 تا بخش اصلی فعالیت میکرد: تولید کابل، محصولات لاستیکی و الکترونیک و جنگلداری. حوالی سال 1980، یعنی همزمان با چاپ اول این کتاب، نوکیا وارد عرصه تلفن‌های رادیویی و شبکه‌های ارتباطی میشه. 7 سال بعد، یعنی 1987، آقای میخائیل گورباچوف که به فنلاند سفر کرده با یک تلفن دستی با مسکو تماس میگیره و سال 1991 نخست وزیر فنلاند اولین سیستم ارتباطی موبایلی جهان رو افتتاح میکنه. 7 سال اگه بریم جلوتر، یعنی هم زمان با چاپ دوم این کتاب، 1998، وقتی که عمده بازار موبایل دنیا رو 5 تا شرکت دارن: نوکیا، سامسونگ، موتورولا، الژی و سونی اریکسون. این 5 تا شرکت مجموعاً 85% بازار رو دارن و نوکیا با 40% پیش روه. از دوران اوج نوکیا تو اون سالها زیاد میشه گفت. 5 برابر شدن فروش توی 5 سال، تنوع طرح‌ها، پیشرفت‌های سخت افزاری، دوربین‌های قوی، گوشی‌های محکم، فروش‌های زیاد، همینطور بگیر بیا تا سال 2007 که آقای استیو جابز میاد رو صحنه و اولین گوشی آیفون رو معرفی میکنه. سال 2008 اولین سالیه که سود و فروش نوکیا نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش نشون میده. سال 2009 1700 نفر رو تعدیل کردن. سال بعد، یعنی 2010، مدیر عامل رو عوض کردن، آقای استفان الوپ که قبلتر تو مایکروسافت کار میکرد، به عنوان اولین مدیرعامل غیر فنلاندی نوکیا منصوب شد. روش‌های مدیریتی جدیدی هم با خودش از مایکروسافت آورد. مثلا روز اول به همه کارمندا ایمیل داد که نظرتون چیه؟ چی کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟ کار عجیبی بود تو فرهنگ سازمانی اون روز نوکیا، کار عجیبی بود. کار نداریم. همون سال 2000 نفر رو تعدیل کردن و بازم نشد. سال بعد یعنی 2011 با مایکروسافت به یک توافق استراتژیک رسیدن برای تولید ویندوز فون. بین همه سیستم عامل های ممکن و موجود فقط ویندوز انتخاب شد. قابلیت های سخت افزاری نوکیا با سیستم عامل جدید هم کارساز نبود. همون سال 4000 نفر رو تعدیل کردن و بازم نوکیا رو به پایین بود. سال بعد یعنی 2012 10000 نفر رو تعدیل کردن و در نهایت سال 2013 مایکروسافت نوکیا رو خرید. شرکتی که از سال 2000 تا 2010 10 سال رتبه 5 و 6 بهترین برند رو داشت، تا 3-4 سال رسید به رتبه 98 تو سال 2014 و از سال 2015 هم دیگه نامی ازش شنیده نشد. در مورد شکست نوکیا و دلایلش و درسایی که میشه ازش گرفت حرف خیلی زیاده. مثلا یه عده همه تقصیرها رو گردن مدیر عامل جدید میندازن، آقای استفان لوب که گفتیم سال 2010 اومد نوکیا، میگن ایشون نوکیا رو زمین زد. یه عده کم مهربون ترن باهاش، میگن سال 2011 که تصمیم گرفت اسمارت فون فقط با سیستم عامل ویندوز بده، اون موقع اشتباه کرد. اونجا اگه میرفت سراغ اندروید اینطور نمیشد. این گروه تعدادشون کم هم نیست دیگه. یه عده یکم از جنبه فرهنگ سازمانی نگاه کردن، میگن که از قبلتر فرهنگ ترس غالب بود، به خصوص مدیران میانی ترسو و ضعیفی داشتن، فضای بازی نبود، سیستم خیلی بروکراتیک بود، خلاصه متفاوت بود از شرکت‌های جوونی مثل مایکروسافت یا گوگل مثلا. یه گروه دیگه هم میگن که اصلا نوکیا ذاتاً یه شرکت سخت افزاری بود و واقعاً پیشرو هم بود تو این زمینه. گوشی‌های فوق‌العاده محکمی داشت، طرح‌های متنوعی داشت، تاشو، کشویی، گرد، مربع، مستطیل، ساده، نسبت به بقیه دوربینای خیلی قوی داشت. حتی همین اواخر سال 2013 لومیا 1020 رو داده بود که 41 مگاپیکسل دوربین داشت. اون موقع آیفون 5 که تازه اومده بود مثلا 5 مگاپیکسل دوربین داشت. از لحاظ رم و سی پی یو، باتری، نمیدونم هر مشخصه سخت افزاری، لومیا 1020 بالاتر از آیفون بود، ولی نشد دیگه برای بازگشت دیر بود. راستشو بخواین من همون روزا به عنوان یک طرفدار نوکیا فکر میکردم نوکیا با این نسل از گوشی ها میتونه برگرده و سهم بازار خودش رو بگیره. خودشونم اینطور فکر میکردن، یعنی سامسونگ و اپل نرم افزارهای بهتری میدادن، نوکیا مگاپیکسل میبرد بالا. حق هم داشت البته. قبلن که اینها نبودن یا کوچیک بودن و رهبر بازار بود، جنگ سخت افزاری بود. اینا هم سازمانشون و رقابتشون و همه چیو بر اساس توسعه سخت افزاری گذاشته بودن، ولی صنعت تغییر کرده بود و دیگه تنوع تو فیزیک گوشی کمتر دیده می شد. توسعه سخت افزاری به یه حد بلوغی رسیده بود تقریبا و الان دیگه دوره پیشرفته نرم افزاری بود. یه مقاله هست توی نیویورکر که میگه 2 تا علت عمده داشته. یکی این که نوکیا شرکت سخت افزاری بود و در حالی که رقابت توی اون روز نیاز به پیشرفت های نرم افزاری داشت، و دوم که نوکیا قدرت برند خودش رو بیش از حد ارزیابی کرده بود. تو هر صنعتی که شما کار میکنید یه سری آدم دارن فکر میکنن، بیزنس پلن مینویسن یا برنامه‌ریزی میکنن وارد بازار بشن. طبیعیه دیگه، اگه یه بازاری سود خوبی داشته باشه سرمایه‌ها به اون سمت جذب میشن. به این میگن تهدید ورود تازه واردان. کتاب میگه به صورت کلی 6 تا عامل وجود داره که میتونه مانع از ورود بشه: مزیت مقیاس، تمایز محصول، نیاز به سرمایه، هزینه های تغییر، کانال های توزیع و مزیت های مستقل. یکی دوتاش رو توضیح بدیم یکم. مثلا تمایز محصول. تو بعضی از بازارها یکی دوتا برند قوی اونقدر خوب عمل کردن و سهم بزرگی از بازار رو گرفتن که عملا دیگه کسی نمیتونه به راحتی وارد اون بازار بشه. مثلا موتور جستجوگر گوگل انقدر گوگل خوب عمل کرده و بازار رو گرفته که اصلا ما تصور نمی کنیم که یه بازاری وجود داره به نام موتور جستجوگر اینترنتی که گوگل یکی از اوناست. گوگل شده مساوی موتور جستجو. احتمالا پیش اومده شما هم شنیدید یکی میگه من فلان چیز رو میدونی، میگه نمیدونم گوگلش کن. انقدر گوگل کل بازار رو گرفته که اگه یکی یه موتور جستجوگر خیلی بهتر هم داشته باشه بازم احتمالاً نمیتونه گوگل رو کنار بزنه. نشد دیگه، اصلاح کنیم. از نوکیا باید درس بگیریم، اونم سهم بزرگی داشت. باید درس بگیریم و نگیم غیر ممکنه. جمله صحیح‌تر اینه که وقتی یکی با تمایز محصول سهم بازار بزرگی رو گرفته خیلی ورود یک تازه وارد سخته، ولی غیر ممکن نیست. سخته ولی غیر ممکن نیست. دیدیم که آیفون اومد و 20% از بازار رو گرفت برای خودش. بگذاریم بریم سراغ گزینه بعدی. هزینه تغییر هم یکی دیگه از موانع وروده. من اگه رفتم توی یه سوپرمارکت بستنی بخرم بعد اون برند و مدل مورد علاقه منو نداشت، میتونم خیلی راحت یه بستنی دیگه بردارم، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. چون اگه خوشم نیومد دفعه بعد میتونم برگردم از همون مدل اولیه خرید کنم. یا مثلا میتونم خیلی راحت از میوه فروشی جدیدی که سر کوچه‌مون باز شده خرید کنم. امتحان میکنیم دیگه محصول جدید، فروشنده جدید. اگه ناراضی بودم دفعه بعد برمیگردم از همون میوه فروشی همیشگی خرید میکنم، یا همون محصول که همیشه خرید میکردم قبلش بستنیه اونو خرید میکنم. ولی اگه بخوایم برای شرکتم یه نرم افزار حسابداری تهیه کنم دیگه باید خیلی دقت کنم. نمیتونم راحت نرم افزار جدیدی که تازه معرف شده رو انتخاب کنم، یا اگه بخوام عوضش کنم احتمالا یه بخشی از اطلاعاتم از بین میره. یعنی هزینه تغییر تو چنین صنعتی بالاست. بنابراین ورود تازه واردا سخت تره. پس اگه من یه نرم افزار حسابداری بنویسم برای ورود به بازار راه سخت تری پیش رو دارم. پس چی شد؟ گفتیم که تو هر بازاری و صنعتی یه سری هستن که میخوان و بعضی هاشم میتونن وارد بازار بشن. به این نیرو میگن تهدید ورود تازه واردا. حواسمون باید بهش باش. سومین نیروی رقابتی پورتر محصولات جایگزین هستند. شرکت‌های موجود توی یک صنعت همه با هم دارن رقابت می‌کنن با صنایعی که محصولات جایگزین تولید می‌کنن. یادم زمانی که کارآموزی می‌رفتم یه سری کارخونه‌های شبیه به هم وجود داشتن که کولر آبی و آب گرم کن و بخاری گازی تولید می‌کردن. خیلی هم اهل آرندی و محصولات جدید و این حرفا نبودن. ولی خب تو بازار کم کم محصولات جایگزین داشت یا اینا رو میگرفت. برای گرم کردن خونه مردم رادیاتور و شومینه رو به بخاری گازی ترجیح میدادن. برای خنک کردن خونه و محل کار دیگه کولر آبی تنها گزینه نبود. کولر گازی و داکت اسپلیت هم کم کم جایگزین شد و پکیج و موتورخونه هم جای آب گرم کن رو گرفت کم کم. پس چی شد؟ رقابت فقط این نیست که خودمون رو با شرکت‌های مثل خودمون مقایسه کنیم. اونا فقط یکی از نیروهای رقابتی‌ان. اگه کولر آبی تولید می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که کولر آبی نیاز مشتری‌های ما نیست. نیاز اونا خنک کردن محیطه و شاید وسایل دیگه‌ای هم باشن یا به وجود بیان که بتونن بهتر و راحت‌تر و شاید هم ارزون‌تر محیط رو خنک کنن. پس سه تا نیرو گفتیم وجود داره که هر سه تا به نحوی میخوان به تقاضای مشتری در این سطح از این بازار پاسخ بدن. یه سری رقیب مشابه ما وجود دارن، یه سری ها تازه وارد بازار شدن یا میخوان وارد بازار بشن و یه سری دیگه هم هستن که محصول جایگزین تولید میکنن. این سه تا نیرو کارشون پاسخ دادن به نیازهای مشتری هست. نیروهای چهارم و پنجم ولی یه مقدار متفاوتن. به طور مستقیم اینا با ما رقابت نمی کنن. ولی قدرت و تنوع و شرایط اونها روی سوداوری ما تأثیر مستقیم خواهد داشت. نیروهای چهارم و پنجم توان چانه‌زنی خریداران و تأمین کنندگان هست. خریدار محصول و خدمت شما هر کسی باشه دوست داره کمترین قیمت رو بپردازه و بیشترین ارزش و خدمات رو بگیره. این خریدار که اینجا میگیم در واقع ترجمه بایر هست و یه فرق جزئی با مشتری یا کاستومر داره. فرقش هم اینجاست که اگر من یه کارخونه بستنی داشته باشم، مشتری من اون کسیه که پول میده بستنی رو از سوپرمارکت میخره و میبره خونه استفاده میکنه. ولی خریدار من اون مسئول خرید سوپرمارکت یا هایپرمارکته. وقتی این سوپرمارکت ها یا بقالی ها متمرکز نبودن، قدرت چانه‌زنی کمتری هم داشتن. ولی الان دیگه اینطور نیست، به خصوص تو شهرهای بزرگ این هایپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره‌ای قدرت چانه‌زنی بالاتری دارن، مثل والمارت که اصلا حضور و ظهورش توزیع قدرت تو زنجیره تامین رو دگرگون کرد. خلاصه کتاب میگه قدرت چانه‌زنی خریداران هم یکی از عواملیه که تعیین میکنه شما چقدر میتونی سود کنی. بیشتر این کتاب نگاهش به تولید و صنعت اینجوریه که یک کارخونه تولیدی نسبتاً بزرگ رو مد نظر قرار داده. دیگه مثالها و شرایطی که مطرح میکنم نزدیک به اون فضاست. ولی اونقدر این مدل عمومیت داشته که بعدن توی جاهای دیگه هم استفاده شده و هنوز هم بعد از این همه سال استفاده میشه و روش‌ها و چارچوب‌هایی که ارائه کرده هنوز هم قابل استفاده است. و در نهایت پنجمین نیرویی که برای تحلیل صنعت باید بررسی کرد توان چانه‌زنی تأمین کنندگان هست. همه تحلیل‌های ممکن برای نسبت بین خریدارها و شما رو که کلی کتاب میاد اینا رو بررسی میکنه، برای رابطه شما و تولید کنندگان هم میشه انجام داد. اون هم از زوایای مختلف میتونه بررسی بشه. توان چانه‌زنی بالای تأمین کنندگان ناشی از اینه که مثلا چون انحصار دارن، اگه انحصار دارن اصلا دیگه رقابت نمی کنن. یا اینکه یه تمایز به خصوصی داره که شما فقط مجبورید با اون کار کنید، مثل این پالایشگاه هایی که متناسب با شرایط به خصوصی طراحی شدن، با یک مدل نفت خاصی کار میکنن. مثلا جمع‌بندی کنیم نیروهای پنجگانه پورتر رو. گفتیم آقای پورتر تیکه کلامش رقابته، همه چیز رو از زاویه رقابت میبینه. اصلا اینشون یه مؤسسه تحقیقاتی داره تو همون دانشگاه هاروارد بیزنس که این مؤسسه سه تا هدف اصلی داره، هر سه تاش هم در مورد رقابته. اطلاعات بیشتر رو میگذاریم توی اینستاگرام، اینجا دیگه وارد اونجا زیاد نشیم. گفتیم منظور از رقابت فقط جنگ با شرکت‌های شبیه به خودمون نیست، اونم هست ولی تازه واردام هستن، محصولات جایگزینم هستن، قدرت چانه زنی خریدارها و تامین کنندگانمون هم هستن. این 5 تا عامل با هم تعیین میکنن که میزان سوداوری ما چقدر میتونه باشه و وضع نقدینگیمون چطور باشه. بریم سراغ فصل بعدی، استراتژی های عمومی. تو بخش قبلی گفتیم 5 تا نیرو وجود داره که تعیین میکنه جایگاه ما چقدر میتونه سود کنه، ولی خب هیچ راهکاری ارائه ندادیم که بگیم از این طریق میتونیم بیشتر از حد متوسط سود کنیم. مثلا تو این بخش 3 تا روش برای مواجهه با نیروهای رقابتی معرفی میکنیم. آقای پورتر اسمشو گذاشته استراتژی های رقابتی عمومی و میگه هر شرکتی باید یکی از این 3 تا استراتژی رو انتخاب کنه. 1، پیشرو بودن در هزینه. اولین استراتژی جنریک یا عمومی پیشرو بودن در هزینه است. اون زمان یعنی دهه 1970 و 80 هم اولین گزینه بوده، الان هم اولین گزینه است. ممکنه بهترین نباشه ها، ولی معمولا اولین گزینه‌ای که به ذهنمون میرسه اینه دیگه. یعنی وقتی فکر میکنیم چطور بیشتر سود کنیم، به این میرسیم که خب هزینه هامون رو کم کنیم. هزینه کلی پایین هم معمولا وقتی اتفاق میفته که سهم بازار بالایی داشته باشیم. حالا سهم بازار بالا چطور به دست میاد؟ یا بهتر بگم چطور به دست میومد؟ با سرمایه گذاری سنگین روی تجهیزات و تسهیلات. حواسمون هست دیگه، کتاب مربوط به سال 1980 و بیشتر نگاه کتاب هم مربوط به تولیدی ها و صنایع بزرگی مثل فورد و جنرال موتورز و اینا هاست. پس چی شد؟ یکی از استراتژی های عمومی موفقیت و کسب سود بالا اینه که یه سرمایه گذاری سنگین کنیم، خط تولید بخریم، تیراژ تولید رو ببریم بالا. اینجوری هزینه سربارمون میاد پایین، پس میتونیم قیمت فروش رو بیاریم پایین و در نتیجه فروش بیشتر میشه. دوباره همین چرخه، تیراژ بالا، هزینه پایین، قیمت پایین، فروش زیاد، دوباره تیراژ بالا، هزینه پایین، قیمت پایین، فروش زیاد، دوباره. 2، تمایز. استراتژی عمومی دوم تمایزه. تمایز توی محصول، شبکه فروش، خدمات، تسهیل در دسترسی، کیفیت یا وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول. چه ترکیب اسمی سختی بود؟ وفاداری مشتری به علامت تجاری محصول، همون چیزی که امروز بهش میگیم برند دیگه. میگه وقتی شما تمایز ایجاد کردی، فرض کنید از طریق همین برند مثلا، اون وقت حساسیت مشتری به قیمت کمتر میشه. وقتی حساسیت به قیمت کمتر باشه میتونی گرونتر بفروشی و بیشتر سود کنی. پس اینجا دیگه اون بحث پیشرو بودن در هزینه اولویت نیست، اتفاقا هزینه میکنیم، یا بهتر بگم سرمایه گذاری میکنیم. سرمایه گذاری میکنیم روی تمایز، تمایز رو بولتر میکنیم، متمایزتر میشیم، بیشتر میفروشیم، بیشتر سود میکنیم. دوباره سرمایه گذاری روی تمایز، متمایزتر، فروش بیشتر، سود بیشتر. دوباره سرمایه گذاری، تمایز، فروش، سود. دوباره 3، تمرکز. استراتژی عمومی سوم هم تمرکزه. تمرکز روی یک بخش خاصی از بازار یا تولید یک محصول به خصوص، یا تمرکز روی یک بخش خاصی از مشتری ها. مثلا شرکت هایی داریم که فنر تولید میکنن، یه محصول تخصصی، تعداد مشتری محدود، تعداد رقبا محدود. یا فرض کنید فروشگاه‌هایی که فقط لباس سایز بزرگ دارن، 4X لارج و 5X لارج و 6X لارج. اونم تمرکز کرده روی گروه مشتری خاص. یا مثلا شرکتی که کشتی‌های تفریحی می‌سازه. هر چقدر از اون زمان، یعنی 1980 که کتاب نوشته شده، جلوتر اومدیم، اتفاقا این استراتژی بیشتر و مهمتر هم شده. یه سری نیازهای عمومی جوامع رو خطوط تولید رفع میکنن، ولی یک بخش‌های خاصی از مشتری‌ها یه سری نیازهایی دارن که نیازهای خاصی هن که میتونیم متمرکز بشیم روی رفع اون نیاز. اصلا به همین دلیله که توی بوم مدل کسب و کار اولین جز هست بخش‌های مشتری. اگه در جریان نیستید، آقای الکس اوستروالدر کتابی داره به نام خلق مدل کسب و کار. اونجا میگه اصلا محصول رو ول کن، سازمان رو ول کن، اول به هم بگو مشتریت کیه، مشخصاتش رو تعریف کن، بگو چه شکلیه، چند سالشه، چه جوریه، بعد بگو چه ارزشی پیشنهاد میکنی و الاخر. اونم کتاب فوق‌العاده‌ایه و موضوع قسمت بعدی پادکست ما هم خواهد بود. اول اون کتاب یه نقل قول آوردن از همین آقای پورتر که میگه مدل کسب و کار اساسین ترین گام در فرایند اندیشیدن به بقای سازمان است. این دوتا نکته خیلی جالب داشت، یکی این که داره از مدل کسب و کار اینقدر تعریف میکنه و دیگری اون بقای سازمان. بگذاریم، هفته بعد بیشتر میرسیم بهش. برگردیم به کتاب خودمون. در مورد تمرکز صحبت کردیم. احتمالاً این حرف رو جاهای مختلف به انواع مختلف زیاد شنیدید. دلیلش هم اینه که اصلا استراتژی در مورد تمرکزه. اینجا هم آقای پورتر سومین استراتژی عمومی رو تمرکز عنوان میکنه. بعد میاد میگه شما باید بیاید یکی از این سه تا استراتژی رو انتخاب کنید. قسمت قبلی در قسمتی که استراتژی خوب استراتژی بد رو گفتیم، در مورد اینکه چرا این همه استراتژی بد داریم صحبت کردیم. گفتیم مشکل انتخاب نکردنه، میخوایم هم اونو داشته باشیم همین یکیو، بعد هیچ کدوم هم نداریم. این همون رو آقای پورتر هم گفته، 40 سال پیش هم گفته. میگه نباید اون وسط ها گیر کنید، باید یکی از این سه استراتژی رو انتخاب کنید. کتاب تو ادامه راجع به چارچوب تحلیل رقیب و پیام بازار و تحرکات رقابتی هم صحبت میکنه. یک فصل هم داره به نام تکامل صنعت. این فصل هم از فصل‌های مورد علاقه منه. یکم توضیح بدیم. دیدید یه حرفی رو از یه جایی ور میدارن، میبرن یه جای دیگه، به عنوان یه اصل راه میکنن. بعد کلیت حرف درسته، مثالش هم درسته، ولی توی این یکی بازار تو این جای دیگه معنی نداره. یا اینکه حرف اون جایی که زده میشه درسته، ولی نمیشه اونو تعمیم داد. مثلا از آموزه ها و مثال های اپل میارن تو بازار FMCG، یا مثلا از نایک نقل میارن برای توسعه استارتاپ، ولی درست نیست دیگه. راه حل کجاست؟ این فصل از این کتاب. تو این فصل آقای پورتر میاد به کل صنعت مثل یک محصول نگاه میکنه. میگه صنعت هم 4 مرحله داره: معرفی، رشد، بلوغ و افول. شرایط هر مرحله رو توضیح میده و میگه تو هر حالتی باید چه کارهایی انجام داد، چه جوریه، چیکار کنیم خوبه، چیکار کنیم بده. کتاب میگه این تغییرات در رشد صنعت به یه سری دلایلی رخ میده. اولین دلیلی هم که میاره تغییرات جمعیتیه. هرم سنی هر جامعه‌ای اگر تقریبا ثابت باشه مشکلی نیست، اتفاقی نمیفته، تغییر رخ نمیده. ولی اگه تغییرات بزرگی داشته باشه قطعا باعث تغییر تو خیلی جاها میشه. میدونم دارید به چی فکر میکنید. احتمالاً فکر شما هم رفته سمت متولدین دهه 60. هرم سنی جمعیت ایران یه شکم داره. که داره میره بالا، همین متولدین دهه 60. دهه 60 یا به هر مرحله‌ای که میرسن یه تغییری توی فضای صنایع و بازارهای مورد نیازشون رخ میده. مثلا کمبود شیر خشک، نیمکت‌های 3-4 نفره مدارس دولتی، رشد مدارس غیر انتفاعی، بیایم بریم جلوتر، مهمتر شدن کنکور و کلاس کنکور رو، به وجود اومدن یه بازاری به نام بازار کنکور، بریم جلوتر، دانشگاه‌های غیر انتفاعی، پیام نور، شبانه، مجازی، پردیس، بریم جلوتر، مشکل بازار کار و بیکاری و کاریابی‌ها، یا از اون طرف مسئله مهاجرت و شرکت‌های مهاجرتی و مشاوران مهاجرت. دقت کردین چی شد؟ از اون اول اون بچه‌ها رشد کردن، اومدن جلو، متناسب با اونا یه سری صنایع به وجود اومدن، یه سری بازارهای رشد کردن، بعدم دوباره کوچیک شدن، مثل همین دانشگاه‌های پولی که بعد از اون دوره دیگه متقاضی ندارن، بدون کنکور و بدون هیچی دانشجو میگیرن. بگذاریم، آقای پورتر یک فصل مفصل در مورد تکامل صنعت صحبت میکنه. اگه خواستید صنعتی که توش هستید رو بهتر و بیشتر بشناسید و بدونید که کجا رو میشه به کجا تعمیم داد و از کجا بیشتر باید درس گرفت، پیشنهاد میکنم این کتاب رو بخونید. بخش دوم کتاب از تو دل همین موضوع که گفتیم در میاد، صنایع با هم فرق دارن. بخش دوم در مورد انواع صنعت هاست، 5 تا فصل داره و تو هر فصل در مورد یک نوعی از صنعت صحبت میکنه: صنایع غیر متمرکز، صنایع نوظهور، صنایع در مرحله بلوغ، صنایع در حال افول و صنایع جهانی. بخش سوم کتاب هم در مورد تصمیمات استراتژیکه. بخش اول گفتیم روش‌هایی میده که چجوری تحلیل کنیم. 3 تاشو هم توضیح دادیم. نیروهای 5 گانه و 3 تا استراتژی عمومی و 4 مرحله صنعت. بخش دوم کتاب دقیق‌تر شد. گفت هر یک از اون روش‌ها و تحلیل‌ها تو هر بازاری چطور کار می‌کنه. برای هر بازار هم یک فصل جداگانه داره که توضیح میده شرایط رو. تو بخش سوم هم یک سری روش‌های برای رشد معرفی می‌کنه. در واقع حرفش اینه که باید کار خاصی بکنی تا رشد خاصی هم بکنی. همه شرکت‌ها دوست دارن فروششون 2 برابر بشه، سودشون 3 برابر بشه، ولی برای اینکه این نتیجه خاص اتفاق بیفته باید کار خاصی کرده باشی. اسمش هم میذاره تصمیمات استراتژیک. اولیش ادغام عمودیه. میتونه ادغام عمودی رو به جلو یا رو به عقب باشه. مثلا تولید کننده اید، بید یک شبکه خرده فروشی هم راه بندازید. یا برعکس، شما میتونید شرکت تامین کننده تون رو بخرید. ولی حرف اینه که چرا بخری، در چه شرایطی بخری، کدومو بخری، چه جوری ادغام کنی، بعد ادغام چه کارهایی بکنی، اینها مسئله است که میاد توی یه فصل کامل توضیح میده. دومین روش افزایش ظرفیته. یه اشاره کردیم تو بخش رهبری هزینه، اگه یادتون باشه گفتیم که چطور میتونه منجر به کاهش هزینه و احتمالاً افزایش فروش و توسعه از این راه بشه. سومین فصل و سومین روشی هم که به عنوان تصمیم استراتژیک معرفی میکنه ورود به کسب و کارهای جدیده، که اون هم روش‌ها و جزئیات و توضیحات خودش رو داره. همین نوکیا که تو این اپیزود راجع بهش گفتیم، سامسونگ، تویوتا، اپل، هیچ کدوم اینا اولین کارشون اونی نبوده که در نهایت بهشون معروف شدن و ما میشناسیم. پس اینم یکی از گزینه‌هاست. همینطور که احتمالاً از این اپیزودم برداشت کردید، کتاب مفصلیه. بیشترم شبیه یک کتاب آکادمیکه. فصل بندی شده است، کلی موضوع داره، 16 تا فصل داره، 2 تا پیوست داره و خوندنش کار میبره. ولی واقعا نمیتونم پیشنهاد کنم همه این کتاب رو بخونن. کتاب برای همه نیست، برای کسی که میخواد استراتژیست باشه، تو حوزه استراتژی عمیق باشه، واسه اون عالیه. چیزی که شنیدید اپیزود سوم پادکست پاپیروس بود. خیلی ممنون از شما که تا اینجا همراه من بودید. ممنون از شاهین پژهان و لطفاً نظر خودتون در مورد پادکست رو به من برسونید. بهترین راه اینه که هر جایی که میشنوید کامنت بگذارید و بهترین راه شنیدن پادکست اپلیکیشن هایی مثل کست باکس، پادبین، گوگل پادکست یا اپل پادکسته. تو شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و تلگرام هم با من در ارتباط باشید. نشانه ما هست پاپیروس پادکست. اگر فکر می‌کنید مطالب این اپیزود می‌تونه برای کسی مفید باشه، لطفاً لینکشو براش بفرستید و کمک کنید به بیشتر شنیده شدن پادکست‌های فارسی. موضوعاتی که تو پادکست مطرح میشه همینجا تموم نمیشن. توی صفحه اینستاگرام ما می‌تونید حواشی و موضوعات جانبی مربوط رو پیگیری کنید. قسمت بعدی پادکست یک کتاب جدیدتر و البته نوآوران است. خلق مدل کسب و کار از الکساندر اوستروالدر. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.